ساعت 7:30 دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و برنامه را آغاز میکنم. امروز چهارشنبه 28 میزان سال 1400 هجری شمسی برابر است با 20 ماه اکتبر سال 2021 میلادی. در این مجله خبری میشنوید که روسیه برای کمک به افغانستان تعهد سپرده ولی گفته که این عمل به معنی به رسمیت شناختن طالبان نیست. روسیه امروز میزبان طالبان و نمایندگان 10 کشور است. هدف از این اجلاس چیست؟ یک تحلیلگر میگوید
و هدف کنفرانس بیشتر ایست که جامعه جهانی طالبان را تشویق کنند به پذیرفتن بعضی از موازین بین المللی.
مروری بر مسائل مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه ها و نشریه های غربی. صندوق وجهی بین المللی گفته که وضعیت اقتصادی افغانستان امسال بدتر خواهد شد. یک مقامیان گفت
چیزی که ما پیش بینی میکنیم و از آن نگران هستیم همین است که رکود اقتصادی افغانستان میان 20-30% خواهد بود.
و صحبتی از سلسله رنگ های زندگی.
این دکان و رستورانت است. در اینجا ما غذاهای مختلف داریم، سپین قرمز داریم، برگر، مرغ، کباب، قابلی.
قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. وزارت خزانه آمریکا میگوید طالبان در موقف نیستند که دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان به آنها سپرده شود. سازمان صحت جهان از تصمیم طالبان که به برنامه تطبیق واکسن پولیو اجازه دادند استقبال کرد. وزیر دفاع آمریکا از روسیه خواست تا از ادامه جنگ در شرق اوکراین جلوگیری کند. تفصیل خبرها. وزارت خزانه آمریکا میگوید طالبان در موقف نیستند که دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان به آنها سپرده شود. ولی ادیمو معاون این وزارت دیروز در نشست کمیته امور بانکی سنای آمریکا گفت مهم است تحریم‌ها بر طالبان ادامه یابد و در عین حال راه‌های کمک‌های بشری جستجو شود. پس از آن که کابل در 15 آگوست به دست طالبان سقوط کرد، ایالات متحده آمریکا دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان را که حدود 9.5 میلیارد دلار می‌شود، منجمد کرد. واشنگتن می‌گوید تا هنگامی که طالبان به تعهداتشان در مورد حقوق بشر، به طور خاص حقوق زنان و همچنان وعده‌هایی که در توافق فوریه سال 2020 در قطر سپردند، عمل نکنند، پول را برای آنها نخواهد سپرد. سازمان صحت جهان از تصمیم طالبان که به برنامه تطبیق واکسن پولیو بر کودکان پایین تر از 5 ساله اجازه دادن استقبال کرده. حمید جعفری مسئول این سازمان برای محو پولیو در حوزه شرق مدیترانه روز سه‌شنبه به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که اجازه دادن به اداره های سازمان ملل متحد برای تطبیق واکسن پولیو پس از 3 سال از سوی طالبان یک تحول بزرگ است.
Directive by the Taliban authorities.
دستور مقام‌های طالبان برای آغاز برنامه محو پولیو به خاطر چند دلیل انکشاف خیلی بزرگ و مهم است. در حال حاضر شاهد هستیم که فرصت بی سابقه برای محو وقایع اندک پولیو در افغانستان و پاکستان به میان آمده است.
طالبان پیش از آن که به قدرت برسند به اداره های سازمان ملل متحد اجازه برنامه تطبیق خانه به خانه واکسن پولیو را نمی دادند. مسئول سازمان صحت جهان برای محو پولیو در حوزه شرق مدیترانه گفته است که در حال حاضر تنها در افغانستان و پاکستان فلج کودکان یا پولیو وجود دارد. قرار است که تیم ملی کرکت افغانستان امروز در یک بازی تمرینی در برابر وست‌اندیز به میدان برود. این بازی در سلسله از رقابت‌های جام جهانی کرکت 20 اووره برگزار می‌شود. بازی ساعت 4 پس از چاش به وقت محلی در ورزشگاه کرکت دبی برگزار خواهد شد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان در پیام به رادیو آزادی از آمادگی ورزشکاران افغان گفت
تیم ملی افغانستان با مسابقات جام جهانی آمادگی کامل خود را گرفته. قبل از اینکه به امارات متحده عربی تیم ملی کرکت افغانستان با جهت اشتراک در جام جهانی سفر نماید، کمپ های تمریناتی خویش را در کابل، در ننگرهار انجام داد، بعد به قطر آمدند، در اینجا تمرینات و مسابقات تمریناتی را انجام داد.
پیش از این تیم ملی کرکت افغانستان در بازی نخست تمرینی با تفاوت 41 دوش از افریقای جنوبی شکست خورد. قرار است بازی اصلی کرکت بازان افغان در جام جهانی 20 اوره دوشنبه آینده برگزار شود، اما حریفش تا هنوز مشخص نشده. بازی دوم افغانستان چهارشنبه آینده در برابر پاکستان خواهد بود. ادامه اخبار از رادیو آزادی. کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی مشترک تمرینات نظامی خیلی گسترده ای را در نزدیکی مرز میان تاجیکستان و افغانستان راه اندازی کردند. هدف از این تمرینات تقویت توانایی های نظامی برای جلوگیری از فعالیت های تروریستی در مناطق مرزی با افغانستان عنوان شده. بیش از 5000 نیرو با صدها تجهیزات نظامی هوایی و زمینی در تمرینات فعلی حضور دارند. نیمی از نظامیان سربازان روسی هستند. سازمان پیمان امنیتی مشترک که از سوی روسیه رهبری می شود، متشکل از تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان، ارمنستان، بلاروس و روسیه است. پیش از این ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه جمعه گذشته هشدار داده بود که تا حدود 2000 جنگجوی وابسته به گروه داعش در افغانستان حضور دارند و رهبران آنها قصد نفوذ به کشورهای آسیای میانه را دارند. لوید آستن وزیر دفاع آمریکا از روسیه خواسته تا ادامه جنگ در شرق اوکراین را متوقف سازد. آستن که دیروز در کیف با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیدار کرد، گفت که روسیه همچنان فعالیت‌های بی‌ثبات کننده را در کشورهای حوزه بحیره آسیا توقف دهد. زلنسکی در این نشست از آمریکا به عنوان بزرگترین شریک نظامی اوکراین یاد کرد.
نخست میخواهم از رئیس جمهور بایدن سپاسگزاری کنم. ما حدود 60 میلیون دلار کمک نظامی را که رئیس جمهور آمریکا در جریان سفر من به واشنگتن تعهد کرده بود دریافت کردیم. ما و اردوی ما از حمایت ایالات متحده آمریکا خیلی خرسند هستیم.
وزیر دفاع آمریکا در سفرش به 3 کشور حوزه بحیره آسیا پس از گرجستان به اوکراین رسید و سپس به رومانیا هم خواهد رفت. قرار است لوید آستن فردا و پس فردا در نشست وزیران دفاع ناتو در بروکسل اشتراک کند. و معاون پیشین یک کمپ نازی‌ها که ماه گذشته برای فرار از محکمه در جرمنی تلاش کرد دیروز در یک محکمه حضور یافت. آرمگارد فوشنر 96 ساله به کشتار بیش از 11400 تن میان سالهای 1943 و 1945 در پولند متهم شناخته شده است. فوشنر نخستین زن از دوره نازی هاست که محاکمه می شود. انتظار می رود او سه شنبه آینده هم در محکمه حضور یابد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. روسیه برای کمک به افغانستان تعهد سپرده، اما گفته است که همکاری به معنای به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست. پیش از این ایالات متحده آمریکا گفته بود تا هنگام طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد که آنها به وعده‌هایشان در امور حقوق بشر عمل کنند. وزارت خزانه آمریکا دیروز گفت طالبان در وضعیت نیستند که میلیون‌ها دلار پول منجمد شده بانک مرکزی افغانستان برایشان سپرده شود. همزمان با این قرار است امروز نشست در مسکو با حضور طالبان و مقام‌های چندین کشور برگزار گردد. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی می‌شنوید.
وزارت خارجه روسیه میگوید که همراه با چین و پاکستان آماده همکاری با افغانستان است. این تعهد در جریان دیدار دیروز مقام‌های 3 کشور در مسکو صورت گرفت. قرار است امروز در مورد این کمک‌ها در نشست مسکو گفتگو شود. در این نشست نماینده‌های بیش از 10 کشور اشتراک می‌کنند. هند که در 2 دهه گذشته با افغانستان میلیاردها دلار کمک کرده، پس از تسلط طالبان بر این کشور نگرانی دارد. اما دهلی نو گفته که معاون وزیر خارجه هند در نشست امروز مسکو اشتراک میکند. آمریکا گفته که در این نشست نماینده نمیفرستد. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این خبر را تایید کرد که در نشست مسکو اشتراک نمیکنند. طالبان میگویند در نشست مسکو اشتراک میکنند و تلاششان امین خواهد بود که حکومتشان بر رسمیت شناخته شود. ذبیح الله مجاهد سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در مورد درخواستهایشان بر رادیو آزادی جزئیات داد.
اسلامی امارت استاد از مسکو تزی اوی با
هیئت امارت اسلامی که به مسکو می رود روی بر رسمیت شناختن حکومت گفتگو می کند. همچنان در مورد نگرانی برخی از کشورهای منطقه و رفع این نگرانی ها گفتگو خواهد شد.
پس از سقوط کابل به دست طالبان در 24 اسد تا اکنون هیچ کشور جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیروز گفت که در نشست مسکو روی به رسمیت شناختن حکومت طالبان بحث نخواهد شد.
مانند اکثر کشورهای منطقه و تاثیرگذار با طالبان به تماس هستیم. ما آنها را تشویق میکنیم تا به تعهداتی که با تسلطشان در افغانستان سپرده بودند عمل کنند. ایجاد حکومت همشمول که در آن گروه های مختلف قومی و سیاسی شامل باشند تا نمایندگی سیاسی از جامعه کنند. به رسمیت شناختن طالبان حالا مطرح بحث نیست. این را آشکار گفته ایم.
ایالات متحده ای امریکا هم گفته تا هنگام حکومت طالبان را به رسمیت نخواهد شناخت که آنها به تعهداتشان به ویژه در عرصه های حقوق بشری عمل کنند. بر رسمیت شناختن طالبان به خاطر مهم است که حدود 9.5 میلیارد دلار دارایی بانک مرکزی افغانستان در امریکا در حال حاضر منجمد است. وزارت خزانه امریکا دیروز گفت طالبان در موقف نیستند که دارایی های بانک مرکزی افغانستان به آنها سپرده شود. والی ادیم و معاون این وزارت در نشست کمیته امور بانکی سنای امریکا گفت که مهم است تحریم ها بر طالبان ادامه یابد و در این حال راه های کمک های بشری جستجو شود.
گزارش بود در مورد این که روسیه برای کمک به افغانستان تعهد سپرده، اما گفته است که همکاری به معنای به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست. روسیه امروز میزبان طالبان و نماینده های بیش از 10 کشور است. ایالات متحده آمریکا گفته که در نشست مسکو اشتراک نمی کند. عزیز آریانفر دیپلمات پیشین افغانستان و از آگاهان سیاسی به این باور است که کنارگیری زلمه خلیلزاد باعث شد آمریکا در نشست امروز نماینده نفرستد. اما نشست مسکو چه اهمیت دارد و چه اهدافی را دنبال می کند؟ جاوید نعیمی در آغاز گفتگو با عزیز آریانفر همین پرسش را مطرح کرده.
خب هدف کنفرانس بیشتر ایست که جامعه جهانی طالبان را تشویق کنند به پذیرفتن بعضی از موازین بین المللی و همچنان به خاطر از این که طالبان بتوانند که از یک مشروعیت نسبی برخوردار شوند باید از مشروعیت ملی و بین المللی اینا باید برخوردار شوند و این مشروعیت ملی وقت امکان داره که اینا یک دولت فراگیر ملی با مشارکت تمام لایه های جامعه افغانستان تشکیل بتن و طبعا در وجود نماینده های اقوام مختلف و همچنان زناش مشارکت داشته باشند. البته این مشارکت نباید به شکل نمادین و ظاهری و فریبنده باشه، بلکه باید به اساس یک قانون اساسی و اساس اصلاح ساختار نظام و یک نظام تعریف شده باشه که در اوجه مسئولیت ها و مکلفت ها و در عین حال صلاحیت های رئیس جمهور و صدر اعظم و وزیران و کابینه وزیران مشخص باشه و همچنان کشور دارای مجلس باشه و نوع مسئولیت پذیری و پاسخدهی و پاسخگویی وجود داشته باشه. در شرایط فعلی که رهبر طالبان هیچ روشن است که آقای ملای بطلا یا زنده است یا نیست و از یک مرجع نامعلوم بره و از نام از او دستورهای صادر می شود و هیچ مقام مسئول وجود ندارد. طبعا این نمیتونه که از مشروعیت ملی برخوردار باشد.
آقای آریانفر، روسیه چه مطالبات از طالبان دارد؟
اگر به خاطر داشته باشین در کنفرانسی که یکی دو سال پیش در مسکو برگزار شده بود و در وجه نماینده های طالب ها حضور یافته بودند و در وجه گفته میشه که طالب ها احتمالاً تعهدات به روسیه داده بودند در زمینه از این که جلو کشت و تولید مواد مخدر را میگیرن و جلو داعش و بعض گروه های تروریستی را میگیرن و اجازه نمیتن که از قلمرو افغانستان به خاک جمهوری های آسیای میانه دست درازی های صورت بگیره. ولی خب احتمالاً روسا نگران هستند از این نشست اخیری که طالبا با امریکایی ها داشتن. از طرف دیگه معلوم است که امریکایی ها تعهدات از طالبا گرفته بودند. آقای خلیلزاد یک سال کامل با طالبا در دوحه مذاکره کرد و در اونجا یک قرارداد بسیار مفصل با طالب ها پیش از اینکه به قدرت برسن امریکایی ها امضا کرده بودند و اونجا تعهدات داده بودند و روسا میترسند که این تعهدات اگر طالبان با او پابند باشن و او را عملی کنن، ممکن است که منافع روسیه را با مخاطره مواجه بسازه. و از طرف دیگه اگر یادتان باشه، در او وقت یک روسا یک در واقع یک شورای سه جانبه تشکیل دادن که در اوجه امریکایی ها و چینی ها هم حضور داشتن و در مراحل بعدی این ترویکا یا سیگانه را به نام ترویکای گسترش یافته نام گذاشتن که در او پاکستان هم دعوت کردن و این بار هند و ایران هم دعوت کردن که به این نشست اشتراک کنه.
و امریکا جناب آریانفر در نشست مسکو اشتراک نمی کند، دلیلش به باور شما چی بوده میتونه؟
آنچه که مربوط به عدم اشتراک ایالات متحده امریکا میشه، من فکر میکنم که دلیل از این یک دلیل احتمالاً فنی و لوجستیکی است و او ارتباط میگیره با کنارگیری آقای خلیلزاد. ای که خود آقای خلیلزاد استعفا کرده از این پست یا کنارگیری کرده یا ایست که دولت امریکا اونا را به دلیل ناکامی در بسر رساندن پروژه صلح دوحه برکنار کردن هنوز معلوم نیست. به هر حال یک نماینده تازه گماشته شده و من فکر میکنم که این نماینده نو هنوز آمادگی های لازمه برای اشتراک در این نشست نداره.
در نهایت نگرانی ها از حضور داعش در شمال افغانستان و کشورهای منطقه به ویژه آسیای میانه آیا روسیه و طالبان را بیش از این هم نزدیکتر خواهد ساخت؟
خب آنچه که مربوط به حضور داعش و بعض گروه های و دهشت افغان در افغانستان میشه، این یک بحث است که تازه نیست. روسا همیشه از این ابراز نگرانی کردن و همچنان کشورهای آسیای میانه و پوتین در آخرین سخنرانی که داشت گفت که در حدود 2000 نفر از داعشی ها در شمال افغانستان اینا حضور دارن و اینا میتونن که کشورهای آسیای میانه را با یک تهدید جدی روبرو بسازن. خب تمام این بحث سر 2000 نفر نیست. خب طبعا اینا وقتی که در این مناطق حضور دارن میتونن یک بخش زیاد از مردم بومی را هم با خود هماهنگ بسازن و اینطور فکر میشه که شاید تعداد واقعی داعش و هموندانشان بیش از چند هزار نفر برسه. روشن است روسا نگرانی دارن و در این مورد با طالبا رایزنی های میکنن و احتمالا هشدارهای هم بر طالبا خواهد دادن که اگر طالبا دست به کار نشن و در ریشه‌کن کردن گروه های داعشی عمل نکنن، احتمال داره که روسا با همکاری همپیمانان خود در کشورهای آسیای میانه و حتی هندوستان و ایران ممکن است که اقدامات مقتضی و بایسته را بر ریشه‌کن کردن داعش و سرکوب از اینا روی دست بگیرن.
صحبت بود با عزیز آریانفر، دیپلمات پیشین افغانستان و از آگاهان سیاسی.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
و حالا هم گلامیز شریفی مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه ها و نشریه های غربی.
برخی از رسانه ها در مورد کنارگیری زلمه خلیلزاد نماینده ویژه پیشین امریکا برای صلح افغانستان مطالبی را نشر کرده اند. روزنامه واشنگتن پست نوشته که زلمه خلیلزاد دیپلمات افغان امریکایی چند هفته پس از خروج ایالات متحده و سقوط حکومت تحت حمایت واشنگتن در افغانستان امروز سه شنبه استعفا کرد. در ادامه آمده که خلیلزاد در ماه فوریه سال 2020 توافقنامه مهم را در دوحه پایتخت قطر با طالبان امضا کرد که در نهایت زمینه خروج امریکا را از افغانستان فراهم کرد. زلمه خلیلزاد در سال 2018 از سوی وزارت خارجه امریکا به عنوان نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان گماشته شده بود. او برای 18 ماه در دوحه با رهبران طالبان گفتگو کرد و در آن مدت سفرهای زیادی به افغانستان و چند کشور منطقه و جهان داشت. روزنامه واشنگتن تایمز نوشته که حملات مرگبار طالبان در تابستان امسال و سقوط حکومت افغانستان که مورد حمایت ایالات متحده آمریکا بود، سبب انتقادهای شدید از زلمه خلیلزاد و رئیس جمهور بایدن شده است. با باور روزنامه، آنها به دلیل تصمیم خروج نظامیان آمریکا از افغانستان بدون در نظر داشت پیامدهای آن مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. اما مقامات آمریکایی از جمله رئیس جمهور بایدن بارها گفته‌اند که آنها در افغانستان به اهداف خود رسیده‌اند و زمان خروج از این کشور مناسب بود. کنارگیری زلمه خلیلزاد واکنش های زیادی را در پی داشت. از جمله رحمت الله نبیل و رنگین داد فریسپنتا سیاستمداران افغان او را مسئول وضعیت کنونی افغانستان خوانده اند. روزنامه گلوب اند میل در مورد بحران اقتصادی و کمبود پول در افغانستان پس از به قدرت رسیدن طالبان مطلبی را نشر کرده. در مطلب این روزنامه آمده که طالبان زمانی که اقتصاد افغانستان در آستانه سقوط قرار گرفته و کارمندان پیشین سکتور اقتصادی مراجعه کرده اند. به نوشته روزنامه طالبان هنگامی به قدرت رسیدند که افغانستان پیشاپیش دچار مشکلات اقتصادی بود و اکنون با چالش‌های گوناگون روبرو شده است. در این مطلب به افزایش فقر و گرسنگی اشاره شده. همچنان روزنامه با آخرین اقدام طالبان برای بازگرداندن برخی از مسئولان پیشین دی افغانستان بانک اشاره کرده است. بر اساس مطلب روزنامه طالبان از آنها برای حل بحران کنونی اقتصادی کمک خواسته، اما تهدید کرده اند که آنها در برابر اعمال خود پاسخگو خواهند بود. گلوب اند میل افزوده که اگرچه تکنوکرات های حکمت پیشین در امور مالی و طالبان مشوره می دهند و می گویند که چی کنند، اما به نظر نمی رسد که آنها براحتی بتوانند بحران مالی کنونی را حل کنند. روزنامه در مطلبش همچنان به میلیاردها دلار سرمایه بانک مرکزی افغانستان که در امریکا منجمد شده اشاره کرده و گفته که این اقدام به اقتصاد افغانستان آسیب جدی رسانده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. صندوق وجهی بین المللی IMF هشدار میدهد که رکود اقتصادی افغانستان امسال تا 30% خواهد بود. با گفته رئیس شعبه IMF برای شرق میانه و آسیای مرکزی، این وضعیت میلیون ها تن از شهروندان افغانستان را به سوی فقر میکشاند. در این حال مردم از نبود کسب و کار در هر گوشه و کنار افغانستان به ستو آمدند. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
افغانستان با رکود قابل توجه اقتصادی روبرو شده و IMF یعنی صندوق بین المللی پول از این وضعیت هشدار می‌دهد. جهاد از او رئیس IMF برای شرق میانه و آسیای مرکزی دیروز هشدار داد که وضعیت بد اقتصادی به بیجا شدن مردم و پناه بردن آنها به سایر کشورها خواهد افزود.
چیزی که ما پیش بینی میکنیم و از آن نگران هستیم همین است که رکود اقتصادی افغانستان میان 20-30% خواهد بود. این وضعیت صدها هزار یا میلیون ها تن را با مشکل روبرو میکند. مسئله پناهجویان و بیجا شده های داخلی وجود دارد. مسئله خدمات اساسی اجتماعی هم مطرح است. درس و آموزش برای زنان و دختران نوجوان وجود ندارد و این خیلی مسئله مهم است.
با گزارش صندوق بین المللی پول پس از سقوط کابل به دست طالبان در میانه های ماه اگست، افغانستان با چندین تکان جدی روبرو شده. در گزارش IMF که دیروز نشر شد همچنان آمده که تورم پول افغانی، کم شدن قدرت خرید و پایین آمدن معیارهای زندگی و مشکل بیجا شدن افغانها و پناه بردن آنها به کشورهای همسایه افزوده است. در ادامه آمده که تنها سال گذشته 3.5 میلیون بیجا شده داخلی در افغانستان وجود داشت. شمار پناهجویان افغان در کشورهای خارجی هم پارسال حدود 3 میلیون تن اعلام شده بود که نیم از آنها در پاکستان به سر می بردند. صندوق بین المللی پول هشدار می دهد که کاهش صادرات به افغانستان تأثیر مخرب اجتماعی در ایران، پاکستان، ترکمنستان و ازبکستان خواهد داشت. این کشورها از مواد غذایی و مصرفی گرفته تا نفت، مواد خام و کالاهای تجارتی به افغانستان صادر می کردند و در نتیجه زمینه کاری برای هزاران تن فراهم می شد. در کابل محمد شبیر که یک دکاندار است شکایت می کند که کسب و کارش در مقایسه با گذشته خیلی آسیب دیده.
قبلا کاروبار خوب بود. مقصد حکومت اسلامی امارات که آمده کاروبار دیگه بیخید کتی ستر زرد شده بازم. کاروبار نیست. سابق که بود خوب بود، بد نبود. کاروبار بود، مقصد یا که آمدین دیگه علی امنیت از نگاه امنیت خوب است، مگرم کاروبار بیخید کتی ستر زرد شده.
نجیبه باشنده دیگر کابل میگوید که بسیاری از نخبه های افغانستان اکنون از ناگزیری به کارهای شاقر رو آوردند.
کاروبار مردم بچه جانم فامیلی عرق همو بازم خوب بود. اگر مشکلات داشتن بازم خوب بود. خب اینال میبینم خدا و راستی دکتر کراچیوان شدن.
سازمان ملل متحد هشدار داده که زمستان امسال در افغانستان سخت خواهد بود. آنتونیو گوترش سرمنشی این سازمان هفته گذشته هشدار داد که باید با وضعیت بشری افغانستان توجه جدی شود تا از بحران بزرگ جلوگیری صورت گیرد. با گفته او باید راه‌ها برای احیای اقتصاد افغانستان دریافت شود. گوترش از جهانیان خواست تا اقدام‌های جدی را به اجرا بگذارند و منابع بیشتر پولی را تزریق کنند تا از فروپاشی اقتصاد افغانستان جلوگیری شود. به دنبال تسلط طالبان بر افغانستان، دو نشست بین المللی به رهبری سازمان ملل متحد و گروه 20 کشور ثروتمند جهان برای کمک رسانی بشری با افغانستان برگزار شده. بیش از 2 میلیارد دلار در هر دو نشست با افغانستان تعهد شده، اما بر اساس گفته های کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان، کمک های اندک در دسترس آنها قرار گرفته و در نتیجه امور رسیدگی به آسیب دیده ها و نیازمندان در افغانستان دچار مشکل جدی شده است.
نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15, 19, 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلو هرتز 9480، 12070، 17090 و 17880.
و حالا هم توجه کنید به سرخط خبرها. وزارت خزانه آمریکا میگوید طالبان در موقف نیستند که دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان به آنها سپرده شود. پس از آن که کابل در 15 آگوست به دست طالبان سقوط کرد، ایالات متحده آمریکا دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان را که حدود 9.5 میلیارد دلار می‌شود منجمد کرد. سازمان صحی جهان از تصمیم طالبان که به برنامه تطبیق واکسین پولیو بر کودکان پایین تر از 5 سال اجازه دادند استقبال کرده است. قرار است تیم ملی کرکت افغانستان امروز در یک بازی تمرینی در برابر وست اندیز به میدان برود. این بازی در سلسله از رقابت‌های جام جهانی کرکت 20 اوبره برگزار می شود. بازی ساعت 4 پس از چاش به وقت محلی در ورزشگاه کرکت دبی برگزار خواهد شد. کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی